خیلی تشکر از شما مراقب مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از تازه ترین های این مجله خبری در این نیم ساعت، گزارش تحقیقات ابتدایی در مورد حمله مرگبار بر هتل انترکانتیننتال و رئیس جمهور افغانستان ارائه شده است. جزئیاتش تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه با شما میگوییم که مقام های پاکستان گفتند متهم کلیدی قضیه قتل یک دختر 7 ساله را دستگیر کردند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول تازه ترین خبرها. تیاره‌های تهاجمی جدید برای تقویت مبارزه علیه شورشیان به افغانستان رسیده. 2 انفجار در بنغازی لیبیا جان ده‌ها تن را گرفته است و قرار است رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس اقتصادی داووس با صدراعظم بریتانیا و اسرائیل دیدار کند. با این خبر آغاز میکنیم که ریاست جمهوری افغانستان گفته گزارش تحقیقات ابتدایی در مورد حمله اخیر بالای هتل انترکانتیننتال و رئیس جمهور افغانستان ارائه شده. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور غنی به رادیو آزادی گفت در مورد این رویداد در اجلاس سرقماندانی اعلای قوای مسلح افغانستان دیروز بحث شد.
رویداد حمله توریستی بالای هتل کانتیننتال که گزارش ابتدایی توسط تیم تحقیق ارائه شد، از طرف جلسه و رئیس جمهور هدایت داده شد تا این رویداد با تمام ابعاد مورد بررسی قرار بگیرد.
آقای مرتضوی جزئیات بیشتر در این مورد نداد، چون گفت معلومات دست داشته ابتدایی است. بر اساس معلومات ارائه شده توسط مقام‌های امنیتی افغان، در نتیجه این حمله حداقل 22 تن به شمول 14 شهروند خارجی کشته شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه گفت چند آمریکایی نیز در بین قربانیان این رویداد شاملند. طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. با گزارش خبرگزاری از سوشیت پرس، طالبان گفتند 5 نماینده آنها به خاطر گفتگو در مورد شیوه های پایان جنگ در افغانستان با مقام های پاکستانی دیدار کردند. بر اساس گزارش، پاکستان تحت فشار شدید ایالات متحده قرار دارد که روابطش را با شورشیان قطع کند که به طور متداوم نیروهای آمریکایی و افغان را مورد حمله قرار می دهند. در گزارش آمده که طالبان در یک اعلامیه از طریق واتساپ ملاقات با مقامات پاکستانی را تایید کرده و بدون ارائه جزئیات گفتند از حل سیاسی منازعه در افغانستان حمایت می کنند. بر اساس گزارش ها، مقاماتی که از آنها نام گرفته نشده گفتند این ملاقات در هفته گذشته صورت گرفته. در اوایل ماه جاری ایالات متحده آمریکا صدها میلیون دلار کمک به پاکستان را قطع کرد و اسلام آباد را به فراهم آوری پناهگاه برای شورشیان متهم کرد. پاکستان این اتهام ها را رد کرده است. کمپاین هوایی نیروهای ایالات متحده آمریکا و قوای امنیتی افغان بر ضد طالبان با رسیدن دسته ای از تیاره های A-10 تندربولت 2 تقویت شده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در این دسته تیاره ها 12 تیاره تهاجمی شامل است که بعد از سال 2012 میلادی برای نخستین بار دوباره به افغانستان فرستاده شده و از میدان هوایی کندهار ماموریت انجام خواهند داد. به اساس اعلامیه دیروز ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، اعزام این دسته تیارات در پی فیصله اخیر قماندانی مرکزی قوای هوایی آمریکا صورت گرفته و نخستین عملیات را در جریان چند روز آینده علیه طالبان انجام خواهند داد. به اساس گزارش، تیارهای تهاجمی تندربولت 2 بر صدمه پذیرترین بخش‌های گروه طالبان عملیات خواهند کرد. در منتخب جهان بشنویم که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته در هر نوع حمله کیمیایی در سوریه در نهایت روسیه مقصر است. تلرسن دیروز انگام گشایش یک سازمان جدید متشکل از 24 کشور جهان به شمول آمریکا و فرانسه که به منظور تثبیت و سزا دادن به کسانی که از اسلحه کیمیایی استفاده می کنند ایجاد شده در پاریس گفت:
ناکامی روسیه در حل قضیه اسلحه کیمیایی در سوریه سال را در مورد رابطه آن در کل با این بحران به وجود می آورد. حداقل در این مورد روسیه باید ویتو کردن را متوقف کند و حداقل از رای دادن به قطعنامه های آینده شورای امنیت در این مورد پرهیز کند.
با گفته تلرسن در این که روسیه متحدش سوریه را حفاظت می کند تردید وجود ندارد. مسکو هنوز در این مورد چیز نگفته است. ده ها نفر در دو انفجار در شهر بنغازی لیبیا کشته و زخمی شدند. مقام های شفاخانه محلی گفتند که حداقل 27 نفر کشته و 42 تن دیگر در انفجار دیروز زخمی شدند. بم ها در دو موتر جابجا شده بود و انفجار در بیرون از یک مسجد رخ داد. هنوز کسی مسئولیت انفجار ها را به عهده نگرفته است. و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حاشیه اجلاس اقتصادی در داووس با صدر اعظم بریتانیا و اسرائیل تریزا می و بنیامین نتانیاهو دیدار کند. جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا گفته است فعالیت‌های راکتی کره شمالی، بحران سوریه و توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت بزرگ جهان از مسائل عمده بحث‌های رئیس جمهور ترامپ با صدر اعظم بریتانیا خواهد بود. دونالد ترامپ امروز چهارشنبه راهی داووس می‌شود. قرار است ترامپ روز جمعه پیش از ترک سوئیس به مقصد واشنگتن در مجمع عمومی اجلاس داووس سخنرانی کند. دیروز بیش از 1000 تن در شهر زوریخ در اعتراض به سیاست‌های ترامپ مظاهره کردند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. گزارش تحقیق ابتدایی در مورد حمله مرگبار بر هتل انترکانتیننتال و رئیس جمهور افغانستان ارائه شده است. ما با سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور صحبت کرده ایم.
چون یک حمله پیچیده بود، ضرورت به تحقیقات همه جانبه دارد. جزئیات چگونگی حمله به مراحل بعدی با شما شریک میشیم.
همچنین مقام های بامیان میگویند شماره از آبده های باستانی این ولایت با خطر روبروستند.
بودای سلسال و شهر زهاک، قسمت های زیاد شهر غلغله و همینطور ساحاتی که بیرون از مرکز بامیان هست.
در کنار اینها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه به شما میگوییم که مقام های پاکستان گفتند فرد متهم کلیدی قضیه قتل یک دختر 7 ساله را دستگیر کردن و در رنگ های زندگی امروز هم گفت و شنید است به این رنگ.
امی خود سنگ سر مرد در روغن شیر جوش میتین؟
آه را جوش میتین باز در روغن چربش میکنین، در شیر جوش میتین در روغن چربش میکنین میاریم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر گفتیم میپردازیم به این موضوع که گزارش تحقیقات ابتدایی حمله اخیر بر هتل انترکانتیننتال در کابل برای رئیس جمهور افغانستان ارائه شده است. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است شماره از شهروندان آمریکا نیز در بین قربانیان این رویداد شاملند. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
در سومین روز بعد از حمله اخیر بر هتل انترکانتیننتال در کابل، مقامات افغان مصروف تحقیقات در مورد چگونگی این رویداد بودند. روز سه‌شنبه نیز خبرنگاران اجازه نیافتند که از محل رویداد دیدن کنند. به نوشته آژانس خبری رویترز، اجلاس مسئولان امنیتی در داخل هتل جریان داشت. از جانب دیگر در ارگ ریاست جمهوری در اجلاس سرقومندانی اعلای قوای مسلح افغانستان، راپور ابتدایی تحقیقات در مورد این حمله به محمد اشرف غنی ارائه شد. شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور غنی درباره گزارش تحقیقات در مورد حمله بر هتل انترکانتیننتال به رادیو آزادی گفت:
فعلا صرفا گزارش‌ها در حد ابتدایی است که آمار تلفات هست، اما جزئیات چون یک حمله پیچیده بوده ضرورت به تحقیقات همه جانبه داره. جزئیات چگونگی حمله به مراحل بعدی به شما شرح میشه.
این در حال است که آژانس خبری فرانس پرس از قول برخی شهود عینی این رویداد میگوید قبل از حمله در تامین امنیتی این هتل خلاهایی وجود داشت. عزیز طیب یک مقام شرکت تلکام به این آژانس گفته است برایشان در آن روز گفته شد که اسکن تلاشی به عکس ها کار نمی کند و قبل از داخل شدن به هتل در اتاق اسکن نیز محافظ مسلح را ندیده است. فرانس پرس از قبل خبرنگار و دریور این آژانس در کابل که صبح روز شنبه به هتل انترکانتیننتال رفته بودند می نویسد که آنها نیز تلاشی هتل را سرسری خواندند. شرکت امنیتی خصوصی کابل بلخ مسئولیت تامین امنیتی این هتل را چند هفته قبل به عهده گرفت. آژانس خبری رویترز از قول سید رحیمی رئیس شرکت کابل بلخ می نویسد که در یک اعلامیه گفته است قبل از وقت است که در مورد چگونگی این رویداد نتیجه گیری شود. به گفته سید رحیمی آنها با تحقیقات حکومت در مورد این رویداد به طور کامل همکاری می کنند و بیش از این چیزی برای گفتن ندارد. یک مقام ارشد افغان که در تحقیقات این رویداد سهم دارد با آژانس خبری رویترز گفته است کارمندان شرکت امنیتی کابل بلخ خیلی کم مقاومت کردند. به گفته وی در وقت وقوع این رویداد 15 کارمند این شرکت موظف بودند ولی یکی از آنها هم در برابر حمله کنندگان قرار نگرفته است. به گفته این مقام آنها یا تماشا می کردند و یا هم پنهان شده بودند. بر اساس گزارش ها 5 حمله کننده که یونیفرم اردوی ملی را به تن داشتند از 2 پسته تلاشی هتل انترکانتیننتال عبور کردند و در نتیجه این حمله که از شام شنبه تا حوالی صبح یکشنبه ادامه داشت به شمول 14 خارجی 22 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت تعدادی از شهروندان این کشور نیز در بین قربانیان این رویداد شاملند. سایر قربانیان این رویداد را شهروندان اوکراین، وینزوئلا، جرمنی و قرقیزستان تشکیل می‌دهند که اکثریت آنها کارمندان شرکت هوایی خصوصی کام ایر بودند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. قماندان فرقه 111 کابل گفته در آغاز سال آینده خورشیدی عملیات را تحت نام نصرت در شهر کابل و ولسوالی های آن در هماهنگی با دیگر اداره ها راه اندازی می کنند. جنرال عبدالنصیر ضیایی دیروز در کابل صحبت می کرد. شماره از کارشناسان نظامی ضمن استقبال از این عملیات تأکید دارند که تمامی عملیات در ولایت کابل باید بر اساس معلومات نهادهای کشفی و استخباراتی انجام شود. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
در حالی که حمله اخیر و پخش برگه‌های تبلیغاتی داعش در شهر کابل مردم را نگران کرده، اما قماندان فرقه 111 کابل میگوید که در سال آینده خورشیدی عملیات را تحت نام نصرت در شهر و ولسوالی‌های کابل آغاز می‌کنند. جنرال عبدالنصیر ضیایی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که آمادگی‌ها در سطح استراتژیک برای انجام این عملیات تکمیل شده و وظایف اپراتیوی تشریح شده است.
ما آماده هستیم در عملیات نصرت که سال آینده پیشروی داریم خدا بخواهد، هم عوامل ناامنی را در تشریک مسایی با سایر نهادها چگونه برطرف بسازیم و هم شرایط آماده بسازیم از لحاظ امنیتی بر انتخابات پارلمانی و عملیات شورای ولسوالی ها در سال 1397 که این عملیات نصرت برنامه ریزی در سطح استراتژیک صورت گرفتد، وظایف در سطح اپراتیفی تشریح شده و در سطح تکتیکی برنامه ریزیش صورت گرفتد.
در حال از آغاز عملیات نصرت سخن زده می شود که شنبه شب حمله گروهی مسلحانه بالای هتل انترکانتیننتال صورت گرفت که به شمول 14 خارجی 19 تن کشته و 9 زخمی بر جا گذاشت. شمار از سناتوران هفته گذشته همچنان گفتند که گروه داعش در شمار از مکاتب و بالای برخی خانه ها در ولسوالی بگرامی کابل بیرق هایشان را بلند کردند. قماندان فرقه 111 کابل می گوید که گروه داعش به خاطر تبلیغات و ایجاد ترس میان مردم این کار را کرده و قابل نگرانی نیست. شمار از کارشناسان نظامی ضمن استقبال از این عملیات تاکید دارند که تمامی عملیات در شهر باید بر اساس معلومات نهادهای کشفی و استخباراتی انجام شود. کابل خان تدبیر یکی از این کارشناسان به رادیو زاده چنین گفت:
بعد کابل امنیت بندی یقینا تاثیر چوله.
در حقیقت این بالای امنیت کابل تاثیر خوب دارد. برای امنیت کابل نیاز است بالای ادارات کشفی و استخباراتی سرمایه گذاری شود. عملیات فرقه ها در شهر مشکل است. ادارات کشفی می توانند در این بخش نقش فعال داشته باشند و مناطق ناامن و مشکوک را هدف قرار داده و بعداً عملیات انجام شود.
قمندان فرقه 111 کابل می گوید که در سال روان خورشیدی در هماهنگی با گارنیزون و نهادهای کشفی و امنیتی 308 عملیات را تحت نام خالد انجام داده که در نتیجه 37 میل سلاح، 28 میل تفنگچه و تعداد از وسایل ارتباطی را ضبط و 13 فرد مشکوک را بازداشت کردند. عبدالنصیر زیایی می افزاید که عملیات نصرت در هماهنگی ادارات کشفی و استخباراتی راه اندازی خواهد شد.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. 7:45 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه به شما میگوییم که مقام های پاکستانی گفتند متهم کلیدی قضیه قتل یک دختر 7 ساله را دستگیر کردند و در رنگ های زندگی امروز هم گفت و شنید است دلچسب. اما اکنون طبق وعده جاوید نعیمی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه.
حمله بر هتل اینترکانتیننتال کابل باز هم توجه برخی از رسانه های جهان را به خود جلب کرده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در این مورد نوشته که به دنبال این حمله تحقیق آغاز شده و شمار تلفات نیز افزایش یافته است. به نوشته روزنامه مقام های افغان تلاش دارند تا دریابند که 6 شورشی چگونه توانستند خود را به یک محل خیلی محافظت شده برسانند و برای 15 ساعت با نیروهای امنیتی بجنگند. در حمله بر هتل اینترکانتیننتال کابل که از شنبه آغاز شد و تا چاشت یک شنبه ادامه یافت، 22 تن به شمول 14 شهروند خارجی کشته شدند. نیویورک تایمز در این مورد می نویسد بررسی موشگافانه در مورد کمپانی امنیتی خصوصی موسوم به کابل بلخ آغاز شده، زیر انگشت انتقاد بیشتر به این کمپانی گرفته می شود چون مسئول امنیتی این هتل بود. شنبه شب و در جریان حمله یک نشست نماینده های مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از 34 ولایت در هتل اینترکانتیننتال ادامه داشت. روزنامه اظهارات از مرای همدرد یک کارمند امین وزارت را نقل کرده که گفته است در همان شام پیش از حمله در نخستین پوسته امنیتی هتل آنها فقط تلاشی بدنی شدند و کس لوازمشان را تلاشی نکرد. به گفته آقای همدرد تنها در پوسته سومی وسایل آنها با دست تلاشی شدند، زیرا محافظین امنیتی گفتند وسایل الکترونیکی یا اسکنرها غیر فعال هستند. دیدبان حقوق بشر حمله بر این هتل در کابل را جرم جنگی دانسته است. در اعلامیه این نهاد آمده حمله بر هتل اینترکانتیننتال باز هم نشان دهنده هدف قرار دادن غیر نظامیان در افغانستان است. به نوشته دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، کسانی که برای انجام این حمله دستور دادند به صورت جدی از قوانین جنگی تخطی کردند و مسئول جرایم جنگی دانسته می شوند. این نهاد همچنان می گوید حمله بر هتل اینترکانتیننتال یک یادآوری دیگر است که چگونه کشتار عمدی فزاینده از سوی جنگجویان بر غیر نظامیان تحمیل شده، چیزی که تخطی آشکار از قوانین بین المللی دانسته شده است. و روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا نوشته که بر اساس اظهارات شاهدان و مهمانان هتل اینترکانتیننتال پیش از حمله تدابیر امنیتی در آنجا وجود نداشت. شاهدان به روزنامه گفتند لوازمشان تلاشی نشدند، اسکنرها کار نمی کردند و تلاشی بدنی هم خیلی جدی نبود. دیلی میل اظهارات عزیز طیب کارمند یکی از شرکت‌های مخابراتی را برداشته که گفته است هنگامی که پیش از حمله وارد هتل شدند هیچ گونه تلاشی توسط اسکنرها وجود نداشت. با گفته او هیچ محافظ هم در اتاق اسکنر نبود و هیچ کس لوازم آنها را تلاشی نکرد. به نوشته روزنامه دیلی میل، پرسش‌ها حالا در مورد کمپانی امنیتی کابل بلخ افزایش یافته، زیرا این شرکت مسئولیت تأمین امنیت هتل اینترکانتیننتال کابل را داشته است.
اکنون برویم به هرات و بشنویم که مقام‌های محلی در این ولایت از شیوع انفلونزای مرغی ابراز نگرانی کردند. اینکه جزئیات از چه قرار است، شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات به شما می‌گوید.
نگرانی ها از شیوع اینفلونزای مرغی در ولایت هرات بالا گرفته است. والی هرات نشست نسبتاً اضطراری را به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس با برخی از مسئولین نهادهای مسئول دولتی برگزار کرده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید آنان فعالیت برخی از مرغداریهای مشکوک به ویروس اینفلونزای مرغی را قرنطین کردند.
تدابیر لازم به خاطر انتشار از ویروس روی دست گرفته شده، محلاتی که مشکوک بودن قرنطینه شده، اما و اقدامات لازم از سوی مسئولان در سطح ولایت هرات روی دست گرفته شده.
تحقیقات تیم‌های تکنیکی از فرمای مرغداری در ولایت هرات نشان داده است که ویروس اینفلوئنزای مرغی به برخی از فرمای مرغداری این ولایت سرایت کرده است. مقامات در ریاست زراعت و مالداری هرات میگویند تا کنون نزدیک به 4000 بال مرغ از دو فرم مرغداری از سوی تیم‌های تکنیکیشان به این ویروس مثبت تشخیص شدند. بشیر احمد احمدی سرپرست این اداره میگوید آنان تلاش‌های را به خاطر بررسی دیگر فرم‌های مرغداری از خطرات اینفلوئنزای مرغی روی دست گرفتند.
ما تیم‌های تکنیکی در فرم‌ها روان کردیم که البته تست‌های از یا گرفته شد، به مرکز روان شد، به لابراتوار، بعد از آن دیروز نتایج از آمد که به نام H5 تقریبا تشخیص شده. همین یک دو فرمی که به اصطلاح هست که این تقریبا انفلاسای مرغی تثبیت شده. انشالله از همین لحظه به سبب کار در فرم ها و مطابق به امو پالیسی وزارت زراعت افغانستان در ساحه به شکل عملی اجرا میشه.
در حال حاضر حدود 3000 فرم مرغداری در ولایت هرات فعالیت دارد که این رقم میتواند افغانستان را در این بخش به خودکفایی نزدیک کند. ضیاءالحق رحمانی رئیس اتحادیه مرغداران هرات به خبرنگاران گفت که ویروس اینفلوئنزای مرغی از ولایت قم ایران وارد فرمای مرغداری در ولایت هرات شده است.
به داخل موترها و تاکسی‌های بین‌المللی که رفت آمد میکنند به داخل ایران و دور از چشم قرنطینه کشور جمهوری اسلامی افغانستان گوشت وارد میشه به شکل قاچاق، و امروز ما شاهد ازی هستیم که متاسفانه بعضی فرما ما مصاب میشه به بعض امراضی که ما از این ناحیه خسارمند میشیم.
این ادعا در حال مطرح میشود که تاکنون مقامات قنسولگری ایران در ولایت هرات در این مورد چیزی نگفتند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
با آمدن فصل زمستان نگرانی ها از تخریب آثار باستانی بامیان زیاد شده. همه ساله مقامات محلی بامیان نگرانیشان را از تخریب آثار باستانی در نتیجه عوامل طبیعی اعلام میکنند. اما آیا هنوز اقدام عملی در این راستا برداشته شده؟ در این گزارش از عباس نادری بشنوید.
مقامات ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بامیان از تخریب آثار باستانی بامیان بر اثر عوامل طبیعی مانند برف و باران ابراز نگرانی کردند و گفتند که اگر از تخریب این آثار جلوگیری نشود، بیشتر آبدهای تاریخی بامیان تخریب خواهند شد. احمد حسین احمدپور رئیس ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شدن دیگه در مجموع کل صحات و به شمول بودای سلسال و شهر زهاک، قسمت های زیاد شهر غلغله و همینطور صحاتی که بیرون از مرکز بامیان هست و قلعه ها و برج هایی که حتی در مرکز بامیان هم هستن، اینا در مجموع نیازی جدی داره که مرمت شود، دوباره تحکیم کاری صورت بگیره تا اینکه ما از تخریب بیشتر از جلوگیری بکنیم. اینی در مجموع کل صحات به لحاظ فرسایش و تاثیرات منفی وضعیت جوی برای ما قابل تشخیص و نگرانی هستن که بیشتر هر روزی که میگذره بالاخره فرسایش میشه و هر سالی که میگذره صحات تخریباتش بیشتر شده میره.
ولایت بامیان یکی از ولایت‌های باستانی کشور است و آبدهای تاریخی زیادی در این ولایت وجود دارد که 8 آبده تاریخی این ولایت در لیست میراث‌های فرهنگی در معرض تخریب جهان از طرف سازمان فرهنگی یونسکو قرار گرفته است.
رادیو آزادی.
در مسائل منطقه مقامات پاکستان میگویند متهم کلیدی قضیه قتل یک دختر 7 ساله را دستگیر کردند. در اوایل ماه جاری زینب انصاری 7 ساله بعد از تجاوز به قتل رسید و جسد او از بین زباله ها در منطقه قصور به دست آمد. جزئیات این در این گزارش از آرش همایون.
شهباز شریف وزیر اعلای ایالت پنجاب پاکستان روز سه‌شنبه در شهر لاهور مرکز این ایالت در یک کنفرانس خبری گفت متهم کلیدی قضیه قتل زینب انصاری دختر 7 ساله‌ای که در اوایل ماه جاری به قتل رسید دستگیر شده است. شهباز شریف شخص دستگیر شده را به نام محمد عمران معرفی کرد که 24 سال دارد و در نزدیک منطقه قصور توسط پلیس دستگیر شده است. قضیه زینب انصاری که بعد از تجاوز به قتل رسیده و جسد وی در بین زباله‌ها در منطقه قصور انداخته شده بود باعث خشم شدید در پاکستان شده است. هزاران تن در سرتاسر این کشور تظاهرات را برپا نموده، پلیس پاکستان را به بی‌تفاوتی و ناکامی در حفاظت کودکان متهم کردند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، مقامات قتل زینب انصاری را سلسله از قتل‌های زنجیره‌ای دانسته گفتند، تا هنوز کسی از محمد عمران که به ارتباط این قضیه دستگیر شده است نمایندگی حقوقی نمی‌کند. شهباز شریف وزیر اعلای ایالت پنجاب پاکستان گفته است قبل از آن که محمد عمران به ارتباط قتل زینب انصاری 7 ساله دستگیر شود 1150 نمونه دی ان ای افراد مظنون در لابراتوار جنایی این ایالت مورد تجزیه و بررسی قرار گرفت. به گفته آقای شریف این شخص اهریمن صفت به جرمش اعتراف نموده و دی ان ای وی با آثار به دست آمده از محل واقعه 100% مطابقت دارد. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد قتل زینب انصاری سلسله از اختطاف ها و قتل های این مجرم متکرر را برملا ساخت.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. و اکنون هم فشرده تازه ترین خبرها. ریاست جمهوری افغانستان گفته گزارش تحقیقات ابتدایی در مورد حمله اخیر بالای هتل اینترکانتیننتال برای رئیس جمهور ارائه شده است. با گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس، طالبان گفتند 5 نمایندهشان به خاطر گفتگو در مورد شیوه های ختم جنگ در افغانستان با مقامات پاکستانی ملاقات کردند. کمپاین هوایی نیروهای ایالات متحده آمریکا و قوای امنیتی افغان بر ضد طالبان با رسیدن دسته از تیاره های ایدسی تندر ولت 2 تقویت شده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته در هر نوع حمله کیمیایی در سوریه در نهایت روسیه مقصر است. مسکو هنوز در این مورد چیزی نگفته است. ده‌ها نفر در 2 انفجار در شهر بنغازی لیبیا کشته و زخمی شدند و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس با صدر اعظم بریتانیا و اسرائیل دیدار کند.
رنگ‌های زندگی.
ما است بشیر ولد فیضی.
بشیر جان، مصرف چی کار هستی؟
سرما فروشی میکننده کلم مصرفیات ندارم.
میشه که بر ما بگوین که این سرما را از کجا آوردین؟
این سرما را از غوربند آوردیم. این پوشای سرما را مورایی را که یارا میبینین یارا از زندان میخریم.
چی رقم از زندان میاری؟
از زندان میریم و جمع میخریم، خودم رو میخریم و جمع میریم سودا میکنیم.
چطور فهمیدین که در زندان یارا مفروشه؟
خودق میرن بندی ها، دق میرن جور میکنن با سودا میکنن.
مورایش از کجا میکنن؟
میخره پایوازاشون برشان میبرن.
خودت چطور فهمیدی که در زندان یارا مفروشن؟
خودم ها معلوم است دیگه، میفهمم. اونجا زنگ میزنن، داریم نفر
زنگ میزنه که نی چیزا ما بافتیم بیاین بخریم.
آه زنگ میزنن اونجا که این سرمه دنیا را بافتیم بیاین ببره.
این سرمه را گفتین که شما از غربند میارین، این را در خانه خودتان میکوبین؟
آه این را در خانه خودمون میکوبین، باز پاکت میکنیم میاریم.
چی رقم میکوبین؟ بسیاری از سرمه هست وقتی که چشم تا سرمه میکنی یک قسم دیگک ریگک میشه.
خویره داونگ میکوبین، باز از داکت تیر میکنیم.
چیز خامرش گت نمیکنین؟
نه خالص است. روغن شیر خوگات نشید، روغن در شیر جوش داده میشن، چرب میشن، باز میاره میشن.
امی خود سنگ سرمه را در روغن شیر جوش میتین؟
آه او را جوش میتین، باز در روغن چربش میکنین، در شیر جوش میتین، در روغن چربش میکنین میاره.
کدام مدنش هسته که از کجا پیدا میکنین سرمه را؟
اوجا کوش هسته، کوش هسته، باز ما از دکاندارا سیرکی میخریم.
یک سرمه دونیشه چند مفروشه؟
50 رپا، 40 رپا، دیگه سرمه را 20 رپا، 15 رپا، هر رقم هسته.
یک سرمه میست که خوب سعی سیاست، یک سرمیست که قسم فولادیگک است. چطور بفهمیم امیره؟
او سرمیست سیاک است ایندیست و این سرمیست سرمایی که است وطنیست و سیاش که است ایندیست.
کدامش خوبتر است؟
وطنیش خوب است دگه زندگی دارم.
چه فایده داره سرما؟
سرما برای درد چشم فایده داره، نه آب چشم گم میکنه.
ای نیل چوبایش چندی مفروشین؟
5 رپا 10 رپا مفروشین.
چطور است روز چند آید داره؟
روز ایستاد 700 هزار آید داره.
زندگی میچاله؟
آه خوب است.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، زنده باشین.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز شنیده میتوانید. اکنون با رضوان مراد باشید که با نفس تازه و دستان پر از خبر اینجا در استدیو. سلام و خوش آمدید.
در از یاد تمنان دکتر مصطفی صدیقی.